رسونده بودیم به قادر واسطی. ولی ولی واسطی بودیم زهران رو نخوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول شرح صحیفه، صفحه 228، سطر پنجم. قال الواسطی لم يدع الخلق نفسا بعد ما اخبر عن نفسه انه الاول والآخر والظاهر والباطن. بحثمون در تفسیر این چهار تا اسم بود، البته دو تا از این چهار تا، اول و آخر، که در متن دعا هم همین دو تا آمده بودند. وقت چون ظاهر و باطن هم عطف گرفته شده بر این دو تا، ظاهر و باطن هم مطرح کردیم و بحثمون در این چهار تا اسم واقع شد. معانی برای این اول و آخر گفتیم که گذشت. الان کلام سه تا از عرفا رو میخوام نقل کنیم. این کلمات یه مقدار سنگین گفته شده. من برداشته خودم از این کلمات رو عرض میکنم. حالا اگر طبق مراد گوینده باشه اون چه من گفتم و به ها، اگرم نبود که دیگه بالاخره باید یکی دیگه حل کنه. اگرم به ما اعتراض کردن بهشون میگیم که خود واضح تر میگفتید، ما به شما این نسبت رو نمیدادیم. هر سه عبارت مفادشون اینه که اول و آخر و ظاهر و باطن برای هیچ موجودی جا نذاشتند. و از این کلام برمیاد که فقط خدا موجود است. بقیه آیت این موجودند، حاکیند. واسطی تعبیر جالبی داره، میگه هیچ یک از خلائق حق ندارن که ادعای نفس کنند، یعنی خودی برای خودشون قائل باشند، چون خدا از نفس خودش خبر داده. در مورد خدا تعبیر به نفس میکنه، در مورد خلائق هم تعبیر به نفس میکنه. جالب بودن عبارت در همین جاست. البته خدا بر خودش اطلاق نفس تو قرآن کرده، ظاهرن در سوره مائده آخرای سوره، اونجایی که داستان حضرت عیسی رو میگه تعلم و ما فی نفسی، حالا دقیقا یادم نیست، اونجاها تعبیر به نفس برای خدا شده. یا حضر و کمال الله نفسه هم داریم، بله، تعبیر به نفسم از قول حضرت عیسی داریم که خدا رو نقل میکنه، ردم نمیکنه. ایشون تعبیر به نفس کرده، گفته وقتی خدا از نفس خودش خبر داد، دیگه هیچ نفسی حق نداره ادعا کنه برای خودش نفسیتی رو و خودیتی رو. خدا میگه من اول و آخرم، من ظاهر و باطنم. نمیتونیم بگیم معنای آیه اینه که خدا اول است آخر است وسط هم ما هستیم، که خدا اول آخر گفته وسط رو نگفته. نمیتونیم اینو بگیم، چون معنای اول آخر این نیست که من اون اولم و اون آخرم و وسط رو خالی گذاشتم. معنیش اینه که همه منم از اول تا آخر، نه یعنی همه اینایی که میبینید منم، همه جا من روشن است. دقت می‌کنید چی میگم؟ همه جا من دیده می‌شود. اینم که می‌بینیم نفس من رو نشون میده، نه خودش نفس باشد. چون حقیقتش فیض منه، تعیونشم که بدون اون حقیقتی که یه وجود داره، یه تعیون داره. وجودش که فیض منه، ظهور منه. تعیونش هم که بدون وجود چیزی نیست. خب پس برای این موجود هیچی باقی نمیمونه جز این که من را که در روز ظهور کردم نشون بده. خودش اگه نگاه کنی همون تعیونه، بقیه ظهور منه. تعیونم چه چیزی نیست. پس آنچه هست ظهور منه، هر موجودی که میبینی ظهور منه و خودش چیزی نیست. پس حقیقتاً هیچ کس حق ندارد برای خودش نفسی ادعا کند، اگرچه خیال برای خودشون نفس ادعا میکنند. نمیخوام خبر بدیم که ادعا نمی کنند، میگیم حق ندارن که ادعا کنند. درسته به صورت خبر میگیم لم ید الخلق، ولی معناش اینه که اینطور وظیفه شونه. اگر هم اشتباه کردن بعد از اشتباهشون برگردن. خدا اول از آخر از ظاهر از باطن است، یعنی هر جا میبینی خدا میبینی. بری اول خداست، یه آخر خداست، وسط خداست. ظاهرها رو نگاه کنی خدا، باطن رو نگاه کنی خدا، همیشه خداست. موجودات ظاهر نگاه کنی، نه که اینا خدا هستن. تو هر جا نگاه میکنی خدا رو نگاه میکنی، خدا رو میابی. یعنی مثل اینکه جهان از عکس خدا پر شده، تشبیه درستی نیست. کل جهان نیست که از عکس خدا درست شده. هر جا سر میچرخونی خدا رو میبینی، اونتا جلوش رو میبینی، آیتش رو میبینی. اصلا بچه الله، یعنی هیچ جا نمیتونی پیدا کنی که از خدا خالی باشه. هر جا نگاه کنی خداست، چون آیتن دیگه، نشون دهنده هم، جلوه هم نشون میدن. همه جا عکس میکنم، این تشبیه درستی نیست، ولی همه جا عکس خداست. خود خدا رو نمیشه دید، ولی عکسش همه جا هست، داری میبینی. پس کسی برای خودش نفسیت قائل نیست. اون عکسه نمیتونه بگه من، اون عکسه داره نشون میده خدا رو. منی نیست جز نشون دادن خدا. پس کسی ادعای نفسیت حق نداره بکنه وقتی خدا میگه من اول و آخر و ظاهر و باطنم. عبارت توجه کن، صفحه 228 سطر 5. قال الواسطی لم يدع الخلق نفسا بعد ما اخبر الله عن نفسه. بعد از اینکه خدا از خودش خبر داده، کسی حق ندارد، خلق حق ندارد نفسی را ادعا کند. وقتی خدا خبر داده انه الاول، خدا خبر داده که او اول و آخر و ظاهر و باطن است، دیگه اصلا اول و آخر و ظاهر و باطن همه رو پر کرده. دیگه جا نمونده بر کسی دیگه، اصلا کسی دیگه وجود داشته باشه.
لم یدعه
رو ادعا نکرد و ادعا نباید بکنه. ادعا نکرده خلق نفسی رو، ادعا نکرده خبر نمیده که هیچ که ادعا نشده. بعضی خلقها ادعا کردن، ولی ادعا نکرده خبری در مقام انشاءه، یعنی حق نداره کسی ادعا کنه. حق نداره برای خودش منی قائل بشه. من من یعنی حکایت از خدا، یعنی من نیستم، حاکی از خدا هست. چون الان همه وجود ما رو رسیدگی بکنید، یکی فیض خداست، یکی هم تعیون. تعیون که بی فیض چیزی نیست، فیض هم که نشون میده خدا. برای من چی میمونه؟ برای من اون تعیون میخواد بمونه، اون تعیون هم که بدون وجود چیزی نیست. اون چه که هست وجود منبسطی که در من هست، نه تعینی که بر این وجود منبسط نشسته. این تعین حاله که همین الان هم حاله که همین الان هم حاله که فقط وجه اللهی که حالش نیست و اونم وجود منبسطه، اونم نشون دهنده خداست. پس آن چه در هر موجودی میبینید ظهور اللهه، غیر ظهور الله چیزی نیست. خب ظهور الله که نمیشه گفت این یه نفسیتی دارد، نفس نداره. این مثلا عکس خدا، پس کنید حالا بگیم همه عکس خدا، اصلا هم طبیعی درست نیست، ولی خب چون با عکس منوسیم میتونیم بهتر حرف بزنیم. همه عکس خداست، خب بگیم این عکس چیه؟ چیزی غیر خداست، چیزی غیر جلوه خداست. بله چیزی غیر خداست، این اشتباه گفتن، استفهام این کاری کردن، چیزی غیر خداست درست نبود. حقیقتا اینه که چیزی غیر خداست، ولی آیا میتونه نشون نده خدا رو؟ حالا عکس ماها مقواش نشون نمیده، ولی اون چیزی که روش افتاده نشون میده. ولی در مورد خدا اون مقوا هم آیته، اون مقوا هم آیته، یعنی همش داره نشون میده. پس نمیشه گفت این قسمتش نفس دارد اون قسمتش هم مرآته، بلکه همه این ذات همش مرآته. خب اگه همش مرآته، وقتی ما این ذاتو میبینیم چیو میبینیم؟ یه وقت مرآتو شما میبینید، میگید مرآتو من میبینم شیشه بودن، جیوه بودنش. و یه وقت عکسو توش میبینم، مرآت چیزی جز عکس نیست، شیشهش هم عکس، جیوهش هم عکس، مرآتی که مرآت خداست همش عکسه. وقتی شما نگاه میکنید جز عکس که نشون دهنده صاحب عکسه چی میابید؟ چیزی نمیابید در این موجود که این ادعا کند من هستم. ما همه چیزمون مرآت خداست، وجودمون و هر چی هست، چون همش فیض دیگه، همش فیض الهیه. پس بنابراین همه چی مرآت خدا. سلام علیکم. اخ کسی نمیتونه غیر از مرآتیت چیزی بر خودش قائل بشه. مرآتیت هم که قائل بشه، مرآتیت یعنی نشون دادن خدا، پس بازم بر خودش یه نفسیتی قائل نیست. اون تعینه که استقلال میاره، تعینم که گفتیم نیست در کار، تعین بریم این وجود چیزی نیست. حالا شما تعبیر رو واضح ترش میکنید که هیچ ابهامی نداشته باشه، میگید ما مستقلن نیستیم، ربطن هستیم. من میخوام بگم ما بیارید، کلمه ما بیارید، حتی نمیتونید بگید ربطن هستیم، نه استقلال هستیم، حتی ربطن هم نیستیم، چون همش ربطه. نه مایی هستیم که با ربط مرتبطیم، به توسط ربط مرتبطیم. یعنی یه وقت میگی ما وجود ربطی داریم، یعنی مایی هستیم که ربط هم بین ما و خدا هست، در حالی که اینم درست نیست. اصلا جز ربط چیزی نیست، نه مایی هستیم مرتبط، بلکه اصلا جز ربط چیزی نیست. وقتی اینطور باشه هیچی برای ما نمیمونه جز نشون دادن، بنابراین نمیتونیم نفسی ادعا کنیم. ظاهر عبارت همین بود که من نکردم، شاید به ذهن کسی یه جور دیگه چیزی دیگه بیاد. من لمید او نخوندم، لمید او خلق نفسن، نمیخواند خلق نفسی را. لمید او نخوندم، لمید دعی خوندم، ادعا نمی کند نفسی رو، یعنی حق نداره ادعا بکنه، اصلا چیزی نیست، نفسی نداره که بخواد ادعای او رو بکنه. و قال نوری هل اولیه هی الاخریه، اینا معنا نمی کنن، معنا اینا هم بعدا روشن میشه. هل اولیه هی الاخریه، هل اخریه هی الاولیه، از ظاهریه هی الباطنیه و الباطنیه از ظاهریه. این همه این همه همه این همه. اگر اولیت رو ما از آخریت جدا کنیم، اولیت این آخریت نباشه. معلوم میشه بین اولیت و آخریت یه واسطه ای هست. اگه اولیت این آخریت باشه، اول و آخر همه یکی میشه، چیزی این وسط باقی نمیمونه. اما اگه اولیت از آخریت جدا بشه، خب یه جدا کننده میخواد، یه چیزی باید بین اولیت و آخریت باشه که اینا جدا کنه. و فرض اینه که اولیت این آخریته، جدایی بینشون نیست. خب اگه جدایی بینشون نیست، یعنی چیزی پیدا نمی کنی که اولیت و آخریت رو نشون نده تا بتونه واسطه بشه.
اعتبار اول و آخر اعتباریه، ولی خود اول و آخر که واقعیه دیگه.
نه امروز ببینید یه خورده این مباحث رو دقیق تر توجه کنید، چون اینایی خود سخت گفته شده. اعتبار رو نمیدونم واقعیت رو اینا رو دیگه تو کار نگیرید. بحثایی که در جلسه گذشته گفتیم اونا رو فعلا رها کنید. البته من در جلسه گذشته جواب شما رو عرض کردم، ولی الان میگم تکرارش نکنید، چون دیگه نداریم تو بحث اعتبار و غیر اعتبار. همه رو فرض بحثا رو واقعی بگیرید. ببینید اگر اولیت و آخریت دو امر جدا بودن، واسطه بینشون بود. مثلا شما زمان رو نگاه کنید، شنبه الی چهارشنبه است، این وسط فاصله است. اگر فاصله نبود، یعنی اصلا زمان نداشتیم، چهارشنبه و شنبه بدون زمان، جز زمان نبودن، تدریجی نبودن، خب همه با هم حاصل می شدن، شنبه با چهارشنبه یکی بود. اما چون واسطه هست، شنبه با چهارشنبه فرق می کنه. تو زمان نه که تدریجه، یکی اول میاد، یکی وسط میاد، یکی آخر میاد. اون اول و آخر هم یکی نیستند، وسط هم با اون دوتا یکی نیست، تفکیک درست میشه. اصلا خود این تدریج تفکیک میاره. حالا اگر زمان نبود، چهارشنبه و شنبه یک روز بود، دو روز جدا از هم نبودن، یه روز بودن. اصلا شما توجه به زمان بکنید، زمان دکه تدریجی است. یک روز دکه تدریجی جدایی میاره، اما اگه زمان رو برداریم جدایی نیست. مثلا هر می الان یه مثال دیگه بزنم، من دارم حرف میزنم، کلمه اولم در یه زمان میاد، کلمه وسطم در زمان بعدی میاد، کلمه آخرم آخر میاد. ولی اگر مثلا من قدرت داشتم که تمام اون چرا که میخوام بگم یه دفعه بزنی شما الهام میکردم، این دیگه اولش و آخرش و وسطش یه جا میامد. این طور نبود که دیگه جدا جدا بیاد. الان دارم مطالب رو میگم منتها جدا جدا میگم. چرا؟ چون در به صورت تدریجی داره گفته میشه، اولی پیدا میشه، آخری پیدا میشه. اما اگر نه من میتونستم الهام کنم، دیگه احتیاجی به تکلم و تدریج نبود، تمام معنا رو اولش و آخرش و وسطش رو یه جا الهام میکردم، تموم میشد. این دیگه اولش این آخرش بود، اولش و آخرش رو جدا نمیکردید. در شنبه و چهارشنبه هم همینه، اگر شنبه و چهارشنبه زمان نبود، تدریج نبود، شنبه و چهارشنبه یکی بود. حالا شما توجه کنید، اگر واسطه قائل نشید، اول آخر یکی میشه، و اگر واسطه قائل بشید، اول آخر از هم جدا میکنید. ما میگیم خدا اولیتش این آخرته ایشه، یعنی واسطه دیگه نیست، یعنی چیزی نیست که اول بودن خدا رو نشون ندهد، آخر بودن رو نشان ندهد، وسطی باشه که نشون دهنده اول آخر نیست. همچی چیزی ما نداریم. هر جا که ملاحظه کنید میبینید اول و آخر بودن خدا رو نشون میده، ظاهر و باطن بودن خدا رو نشون میده. پس واسطه بین اینها نیست. تا اینجا روشن بکنم. که این گوینده میخواد واسطه رو نفی کنه. بعد میبینه برش اشکال وارد میشه، میگه که اگر واسطه نیست، هر جا من نگاه کنم اول و آخر رو میبینم، پس چرا گاهی از اوقات از خدا غافلم؟ شما که میگه هر چی هست جلوه خداست، چرا من غافلم؟ خب جواب خیلی راحتی داده میشه که تو موجودات رو بعضیاشو به عنوان مرآت میبینی، بعضیا رو نمیبینی، یا اصلا هیچ کدوم به عنوان مرآت نمیبینی، لذا غافل میشی. این جواب جواب خوبیه، اما به درد عارف نمیخوره. عارف میگه این مال کار عوامه که خدا رو نمیبینن، من همه چی رو مرآت میبینم و در همه چی خدا رو میبینم. این جوابی که تو دیدی به درد عوام میخوره، یعنی کار عوامه، کار من نیست. به عوام میتونی بگی تو خود این شی رو مرآت خدا ندیدی، لذا وقتی این شی رو دیدی غافل شدی. به عوام میتونی اینو بگی، ولی به منی که عارفم و همه چیز رو آیت خدا دارم میبینم، همه چیز رو به عنوان تجلی و آیت خدا میبینم و همه رو مرآت قرار میدم، نمیتونی به من بگی چیزی رو دیدی و خدا رو ندیدی. به من نمیتونی بگی، پس این جواب به درد نمیخوره، به درد من نمیخوره. اشکال وارد شد دو مرتبه. عارف جواب دیگه میده، جواب جالبی میده. میگه خدا گاهی از اوقات از ذهنتون میره تا دوباره به ذهنت بیاد. این تجدید، تجدید رؤیت خدا، تجدید لذت است برای تو و تجدید رؤیت عبودیت. تو دو مرتبه خودتو به عنوان عبد میبینی. اگر مستمرن خدا رو میدیدی، اون لذت تجدید برات نبود. بالاخره آدم دیگه، آدم وقتی یک چیز رو مستمر بیابد، لذت براش نداره، عادی میشه دیگه. برای خواست هم درسته، از میکنم انسان هم دیگه. وقتی که خدا دیده می شود، یه لحظه دوباره ما بر می گردیم به حال خودمون، دوباره خدا رو می بینیم، یه لذت خاص می بینیم. مثلا شیء جدید برای بشر لذت بخشه.
چون در عرفانش برای سیرونی که دیگه دریجه ثابت نیم مانه، این بالاخره در حال سیر و سیاحت دیگه وان ذکرش.
در حال سیر و سیاحته، وقتی که به فنا رسید، وقتی به فنا رسید، وقتی به فنا رسید، وقتی به فنا رسید، همیشه که در حال فنا نیست، گاهی هم در حال سهره. ممکنه خیلی از اوقات در حال محو باشه و چیزی جز خدا نبینه، ولی گاهی هم در حال سهره. میاد با مردم حرف میزنه، لااقل یک ذره از اون حالت محوی بیرون میاد، خیلی هم کاملا غافل نشه، یه ذره غافل میشه. یعنی غافل به این معنی که داریم از میکنیم که از محو بیرون آمده. خب دو مرتبه حالت محو بهش دست میده، لذت میبره.
لذت میبره.
نه برای پیغمبر آخر زمان هم، برای پیغمبر آخر زمان هم، مگه برای حضرت امیر هم؟ مگه حضرت امیر در حال عادی متذکر خدا نبوده؟ مسلم متذکر خدا بوده، در حال نماز هم متذکر خدا بوده، ولی میگه تیر در حال نماز از پاش پشش. معلوم میشه در وقتی دیگه اگه از پاش میشیدم میفهمید، همین دیگه از خودتون خودتون رد کرد. پس معلوم میشه که یه حالت تجدید برای حضرت هست، یعنی وقتی میره تو نماز اون حالت عجیب میاد، شدت پیدا میکنه که هیچی حالش نمیشه. ولی تو غیر نماز توجه داره، بی توجه نیست، ولی اون حالت نماز رو نداره، لذا اون حالت نماز باش تجدید میشه. پس گاهی از اوقات خود این بزرگواران هم گاهی از اون حالت عظیمشون در میان. ماها معمولی ها که ممکنه کاملا غافل بشیم، ولی اونا غافل نمیشند، ولی بالاخره بین نماز و غیر نماز فرق میکنه و این فرق نشون میده که حالتی پیش میاد که اون حالت از می میره، دو مرتبه تجدید میشه. اینم نمیشه گفت اونی که باید باشه، نه اونی که باید باشد هست، پیغمبر هیچ وقت از اون بایدش بیرون نرفته، حضرت امیر هم بیرون نرفته. اون چه که باید باشد هست، باید این باشد، اینطوری باشد که گاهی خدا رو، گاهی خدا رو اونجور ببینه، گاهی هم خدا رو اینجور ببینه. این بایدش اینه، داره وظیفش انجام میده. و الا اگر بایدش این نبود و او خلاف بایدش انجام میده، ترک وظیفه کرده بود. این نمیشه گفت. عرض میکنم کلمات دقت کنید. هفته گذشتم گفتم، الانم عرض میکنم کلمات دقت کنید.
این که شما گفتم خدا پیامبرم لغت خودش میفهمه که بر اثر حرف زدن اینها قبار بر دلشینه و اینها، حتی اشکال میمونه اونم ملائکه در مقام حیمان اینا میکن اینا غرق ذات الهی هستن، یعنی اصلا دیگه این نیست اونجا. اون چطور میشه؟ یعنی اصلا لحظه غفلت نیست.
بله، در ملائکه معجمین گفته میشه که اونا حتی متوجه خلقت آدم نشدن که معمولی به سجده باشه.
خب دیگه اونا
تجدید نداره. اونا ببینید تجدید در بشر از میکنه.
میدونم اونا
تجدید در بشر از میکنه. بشر نه که موجود بالقوه و بالفعله، تجدید برش لذت بخشه. اون موجودی که دائما بالفعله لذتش همون دوامشه. در مورد خداوند، خداوند ابتهاج به ذاتش داره و این ابتهاج همون یه نوع لذته. آیا میشه گفت خدا شل میکنه، صف میکنه؟ یعنی گاهی ابتهاجش، گاهی توجهش به خودش کم میشه، گاهی توجه به خودش زیاد میشه. اون وقتی که توجه زیاد میشه لذت بیشتر میبره. اینطوری میشه گفت در مورد خدا که نمیشه حرف زد. اینی که ما داریم عرض میکنیم که تجدید لذت باعث لذت بیشتره، این مال ماست، مال بشره که حالت قوه و فعل داره. در موجوداتی که مثل ملائکه مهیمی باشن که عقلی هن، همه در همه حال به فعل هن، اصلا قوه ندارن و بالاتر از اون در خود خدا این حرفا نمیاد. اونجا دیگه تجدید لذت لذت نیست، اینجا تجدید لذت لذت. بحثی که ما داریم اولا بحث کردم، بحث در باره انسانه. ما انسان ها هست، ما انسان ها گاهی غافل میشیم و بعد تجدید عهد میکنیم. اون تجدید برای ما لذت بخش. ملائکه همیشه در حال لذت هست. لذت اونا لذت بالفعل، بالقوه و بالفعل میشه. ما از قوه به فعل که خارج میشیم، همین خروج خودش یه لذت اضافه ای هست. همون دیدن خدا، محو در خدا شدن، لذت خروج از اون حالت هم به فعلیت خودش لذته. یعنی تقریبا میشه گفت لذتی اضافه.
دائما
محب باشه چون وجود بالقوه است. نه، یک وجود یک نواخته، یک لذت یک نواخته. انسان اگر دائما در حال محب باشه، یک لذت یک نواخت داره. اما همین لذت یک نواخت برای انسان هست، گاهی بالاترش هم پیدا میشه. اون وقتی که میره تو حال محب، همونجا خودش لذت اضافه برای حالتی داره که قبل داشت. یعنی انسان در حین سهو هم غافل نمیشه. عرفا رو عرض میکنم، در حین سهو هم غافل نمیشن که کاملا از خدا ببرن. ولی وقتی که دو مرتبه برمیگرده به حالت مب، از قوه به فعلیت خارج میشه، خود این فعلیت بعد از قوه کماله، کمالم ملذه. یه لذت اون قبلی رو که داشته داره، یه چیز هم داره اضافه میکنه. این همیشه در حال لذت، که همیشه مشغول تفکر در خداست، همش داره لذت میبره. اما یه بار این تفکر قوی تر میشه، حالا شهود رو نمیگم، تفکر رو میگم، یک بار تفکر قوی تر میشه، لذت بالاتر میره. آدم وقتی توجه میکنه مثلا فرض کنید به شیعی با تخیلش، نمه مثال دارم میزنم، بعضیش هم پرت از بحث ماست، ولی خب برای توضیح از میکنه. گاهی آدم با تخیلش درباره یه منظره جالبی تفکر میکنه، خب برش لذته. بعد اون منظره جالب رو میبینه، یعنی هم تفکره هست هم رؤیته هست، لذت بالا میره دیگه. یعنی رؤیتش بالقوه بوده بالفعل شده، تخیلش هم که بالفعل بوده، اما رؤیتش بالقوه بوده بالفعل شده، خب بالاتر میره دیگه. یعنی یه چیز اضافه میابه. انسان اینطوره. حالا فرض کنید داشته در مورد خدا تفکر میکرده یا شهود میکرده، اما بعد تجدید میشه براش، اون شهود خاص میاد، اون شهود خاصی میاد، اضافه لذت میاره. ایشون میفرماید، یعنی این گوینده میگه که نوریه، میگه که اولیت این آخریته. و بنابراین این وسط ها چیزی نیست، حاجزی، واسطه ای نیست که نشون نده خدا رو. اما اگر خدا از تو گم میشه و تو شهودش نمی کنی، به خاطر تجلی لذت. روشن شد مطلب چی هست کردم؟ برداشتی که من از عبارت نوری می کنم اینه. باز این عبارت عبارت سنگینیه، شاید کسی دیگه جوری دیگه برداشت کنه. این برداشتی که من کردم
استاد، در جنت و اینها هم همجور لذت همجوریه؟
جنت اگر قوه و فعل داشته باشیم بعید نیست همین باشه.
داریم
اما میگن قوه و فعل نداریم. فلاسفه میگن در آخرت قوه و فعل نیست، یک سر فعل، یک سر فعل. و ما میشه مثل ملائکه، لذت دائمی داریم، بالا پایین هم نمیره لذتمون. همون لذت عالی است که مستمر میماند.
دائمی باشیم کمال نمیشه، کمال یه سهم نفس
نمیشه تو انسان، نمیشه کم محبه دائمی تو انسان نمیشه. انسان قوه و فعل داره.
هم نیست.
بله.
بله.
اون حالا بهشته. الان تو دنیا رو میپرسن که محب همیشه نمیتونه باشه، عرض میکنم تو انسان نمیتونه محب همیشه باشه. چرا؟ چون انسان در حال قوه است، قوه و فعله. یعنی میاد بالاخره تو زندگی عادی، تو زندگی عادی که میاد با مردم حرف میزنه، قضا میخواد بخوره، فرتون میخواد بخوابه، اینا همه یه نوع غفلت میاره. دو مرتبه برمیگرده به حال اولش، لذت میبره. یعنی تو انسان نمیتونه اون محبی که در رتبه بالاست و لایق این انسانه همیشگی باشه. البته هر کس به اندازه لیاقتش. این شخصی که تا این حد از محبوب به دست آورده نمیتونه این محبش رو استمرار بده برای همیشه. بالاخره یه ارتباطی با زندگی عادی داره، اون حالت محبی بیرون میاد، به حالت صف بر میگرده. پیغمبرم باشه بالاخره میخواد تبلیغ دین بکنه، باید برگرده در بین بشر، اونم از اون حالت محبی بیرون میاد. اون ملکه که ملک مهیمه، اون همیشه همینطور هست، اون دیگه کار دیگه نداره، کارش فقط همونه، فقط توجه الله. دیگه برای قضا خوردن تعطیل نمی کنه، برای خوابیدن کارش رو تعطیل نمی کنه، ولی ماها نمیتونیم این کارو بکنیم، اینطور ساخته شدیم. اونا برای لذت بردن، برای لذت بردن. من نمیدونم برای چی ساخته شدن. ما خودمون در خودمون موندیم که برای چی خلق شدیم. بعد ببینیم ملک برای چی خلق شدیم. ملک رو معیم آفریده شدن برای لذت بردن. یا بگیم مثلا آفریده شدن قایت هم خود خدا هست، چون خدا فیاض هست این پیدا داره. مثل خورشید که بالا عرض کردم، نمیگیم چرا نور میده، خود ذاتشونه. خب خودم ذاتش اینطوری که مهیم رو بیافرینه، انسان رو بیافرینه، حشره رو بیافرینه، ملک هم بیافرینه، همه چی. و قال نوری الاولیه هی الاخریه و الاخریه هی الاولیه و الظاهریه هی الباطنیه و الباطنیه هی الظاهریه. یعنی اینا همه هند. کما ان الازلیه هی الابدیه. این عبارت کما خیلی مطلب روشن میکنه. خدا ازلیست و ابدیست. یعنی چی؟ یعنی در ازل بوده و بعداً تا ابد هم خواهد بود. این دقت می در کلام من. اولاً در ازل بوده، بعداً تا ابد هم خواهد بود. این حرف غلطیه. خدا در اول در ازل بوده، بعداً هم در ابد خواهد بود. اصلا کلمه بعداً غلطیه. مگه خدا تدریج داره که بگیم قبلاً بوده بعداً اینطور؟ خدا در همون وقتی که تو ازل بود، وقت اصلا معنی نداره بگیم، ولی خب الان من ناچاری میگم، در همون وقتی که ازل بود، در ازل بوده، ابدش هم داشته. ابد و ازلش با هم بوده، همین الانش هم ابد و ازلش با همه. شما یعنی فکر می‌کنید از ازل بیرون ابد خدا بود؟ این نه که ما تو زمانی همه چی رو با تدریج می‌بینیم، فکر می‌کنیم ازل و ابد هم قیاس می‌کنیم به زمان، میگیم خب یه زمانی دنیا اومدی این شد اول ما، یه زمانی میبینیم شد آخر ما، بقیهش هم وسط. این تو زمان اینچنینه. وقت اول ما با آخر ما یکی نیست. اول ما سنه فلان بود، آخر ما سنه دیگریست. وسطمون با اول آخرمون فرق میکنه. اما وقتی زمان رو بردارید، اول آخر یکی میشه،
سرمدی
میشه، ازل و ابد یکی میشه. تدریج رو وقتی بردارید، این عبارت خیلی گویاست که من در ازلیه هی الابدیه. ازلیت همون ابدیته، نه ازلیت قبلا بوده ابدیت بعدم میاد. این گاهی گفته میشه تو ذهن ما میاد، نه که ما زمانی هستیم همیشه با زمان منوس بودیم، چیزهای غیر زمانی رو هم باز با زمان تفریق میکنیم اشتباها. اما اگر از زمان بیرون بیاییم، عقل ما طوریست که میتونه یه جوری بالاجمال از زمان بیرون بیاد. ما بالاجمال از زمان بیرون میام، ابدا ازل رو تصور میکنیم، میبینیم هر دو با هم. ازل قدیم، ابد بعد. ببینید بازم رفتین سراغ زمان. نمیشه، نمیشه بشر زمان رو کنار بذاره مگر اینکه تحمیلا ذهنش رو خالی کنه، و باید خالی کرد. ما میگیم خداوند در یک لحظه، اینو دقت کنید، وجود منبسطی که خواست خدا ایجاد کنه چیکار کرد؟ در ازل، در یک لحظه ازل تا ابد رو پر کرد. در یک لحظه که و ما امرنا الا واحدتون کلم هل بالبصر، این علما گفتن یعنی ایجاد و یعنی افاضه وجود. در یک لمحه بصر افاضه وجود کردیم، یعنی ازل تا ابد پر کرد. منش چیه؟ منش اینه که بعدن ابد میاد، اینجا لمحه بصر نمیشه که. یعنی همون وقتی که ما ازل پر کردیم، ابدم پر شد. نه ابد بعدم میاد، ابد همون وقت در ازلم بود. این عرض میکنم تصویرش در صورتی که شما زمان رو ندیده بگیرید، و هر وقت هم میخوان تصویر کنید زمان بر اثر این که شدیداً مورد انس ماست دخالت میکنه، نمیذاره ما صاف مطلب رو تصور کنیم. چرا؟ لمحه بصر برای تبیینه برای ماست، و الا فاصله حتی به اندازه لمحه بصر هم نیست. لمحه بصر که ما بفهمیم، خود داره با ما حرف میزنه، باید یه تشبیه هم بکنه. یه جا میگه مثقال و ذره، یه جا میگه لمحه بصر، بخواد میخواد چیزای ریز رو برسونه اینطوری میگه، ولی در واقع لمحه بصر هم نیست. یعنی چیزیست که اگر بخواهم بیان کنم برای شما باید بگویم لمحه بصر. درست بود، ولی هیچ ارتباطی بحث من نداشت، لازم اصلا جواب ندادم. مطلب درست بود. ببینید
فهم این ازل و ابدیت رو خواستم.
شما میگید ما ابدی هستیم لذا ابد رو میفهمیم، ازلی نیستیم لذا ازل رو نمیفهمیم. این حرفیسی میدامات گفته، حرف خوبی هم هست، ولی ربطی بحث ما نداره. من میخوام عینیت ازل و ابد رو درست کنم، نه فهم ازل و ابد. ما عرض میکنم چون ابدی هستیم ابد رو خوب میفهمیم، تصویر درستی از ابد داریم، اما ازلی نیستیم، تصویر درستی از ازل نداریم. اینو میزاما در قبسات میگه، حرف درستی هم هست، حرف خوبی هم هست. ولی الان بحث من این نیست که ما ابد رو میفهمیم ازل رو نمیفهمیم. ما میخوام بگیم ازل و ابد عین همه، این عینیت رو نمیفهمیم، نه ابد رو میفهمیم ازل رو نمیفهمیم. من عرض میکنم عینیت رو نمیفهمیم، شما یه مطلب دیگه فهمیدید. ابدی
مونمنا نیست، ما به صورت چیزی میفهمیم، یعنی ابدیت رو به صورت اضافی در اون نسبت نسبی میفهمیم. ابدیت که
ابدیت رو با چی میسنجید؟
همین
با ازلیت. بعد ابدیت رو در صورتی نسبی میفهمید که با ازلیت با ازلیت مقایسش کنید. وقتی ازلیت رو نمیفهمید چطوری مقایسه میکنید؟ نه خیر، ابدیت رو ما به مقایسه نمیفهمیم، خود ابدیت رو میفهمیم، نه با مقایسه میفهمیم. ازلیت رو با مقایسه میفهمیم، ابدیت خودش میفهمیم. یعنی شما الان ابدیت رو نمیدونید که باید مقایسه کنید به یک چیزی؟ ابدیت رو میفهمید، همینطور عادی میفهمید. ازلیت رو اگه بخواد بفهمید مقایسه میکنید، ولی ابدیت قابل فهمه. چون ازلیت هم میریم عقب یه جوری درستش میکنیم، ازلیت هم میفهمیم منطقه خیلی مبهم. در هر صورت منظورم این بود که ما بحث در عینیت ازلیت و ابدیت داریم، نه در این که ابدیت رو نزدیک به ابدیت میشیم میفهمیم از ازلیت دور میشیم. اینا به باعث مناسب بحث ما نیست، مطابق بحث ما نیست، لذا شما مطرح کردیم من جواب رو ندادم، رد شدم.
Yeah.
نه همه قائلن به ازلیت انسان، همه قائلن به ازلیت انسان، ولی ازلی بودن انسان نه به ماه و به انسان. انسان به ماه و به انسانان ابدی هست، ولی به ماه و به انسانان ازلی نیست. ما وجود علمی پیش خدا داشتیم، خدا از ازل به ما عالم بوده، پس ما از ازل موجود بودیم منتها به وجود علمی، الان هم به وجود علمی موجودیم. ولی انسان به ماه و به انسانان یه وقتی متولد شده، قبلا سابقهاش انسان سابقه داره، ولی سابقهاش انسان نبوده، عقل بوده، چی بوده، تنزل کرده تا شده این. از وقتی این شده حادثه، این ازل، این ازلی نیست، اینی که الان هست ازلی نیست، ولی همین این ابدی خواهد بود، همین موجود ابدی خواهد بود. اما این موجود حقیقتش ازلیست، نه خودش. همه قائلن به اینکه انسان ازلیه، اونتا انسان ازلیست به حقیقته، ابدیست به شخصه. حقیقت انسان وجود علمی که پیش خدا داره. ببینید پس انسان، این عبارت توجه کنید، انسان ازلیست به حقیقته و ابدیست به شخصه. این عبارت رو توجه بکنید که فرق میکنه. حالا مستفیزه بهش مطلب دیگریست.
این حرف از شرعی درست رو استعمال کنید راجع به انسان؟
بله.
انسان ازلیست حالا به حقیقته.
خب بله، چرا درست نباشه؟ مگر خدا، خدا به ما عالم نبوده در ازل؟ ما ممکنه ذاتی هستیم. خدا به من، علم خدا رو میگم، به خودم کار ندارم، خدا ممکنه ذاتی هم. خدا به من از ازل عالم بود یا بعدا عالم شد؟ خب پس از ازل عالم بود. همین که عالم بود من وجود علمی داشتم پیشش دیگه، هیچ شریعتی این رد نمی کنه. خب مربوط به علم خداست، قبول دارم، عرض می کنم. ببینید شما در کلام من دقت نفرمودید، من عرض کردم انسان ازلیست به حقیقته نه به شخصه، ولی ابدیست به شخصه. این عبارت خیلی عبارت رساییه، ولی درش دقت کنید، انسان به حقیقتش ازلیست، حقیقت انسان ها چیه؟ همه وجود علمیست.
عبارت عرفانی یا فلسفی
میگنم؟ حالا عبارت صحیحی، حالا فلسفی ها عرفانیش مهم نیست. چه فرقی برای شما میکنه این عبارت فلسفی باشه یا عرفانی؟ یعنی هنوز قبول ندارین شما عبارت رو؟ من عرض میکنم خدا از ازل به ما عالم بوده، هنوز قبول ندارین؟
بله، علم خدا ازلیه، اما این ربطی به ما نداره. حالا علم
چرا ربطی به ما نداره؟ علم خدا به من تعلق گرفته، چرا به من ربطی نداره؟ سلام علیکم. علم خدا ازلیست، به منم ربط داره، چون علم به من داره. و اگه منی نباشه خدا چی به علم داره؟ بالاخره یه وجود علمی من باید داشته باشم. خدا
قبل از معلومه،
قبل از وجود خارجی منه، قبل وجود، قبل وجود علمی خودش که نیست. علم خودش هم، علم خدا هم راه ذاتشه، علم به خودش داره به تمام
عرش. این که بگیم ازلی،
من هر چی میگم شما اینو توجه نمی کنید. من به این وجود نیستم. بله خب، برای نیستم. خب این، ولی خدا به وجود علمی من علم داره، نه به این وجود خارجی من.
من بودم اونتا به وجود خدایی بودم، این
که
شاید جایز
نباشه. چرا جایز نباشه؟ مگه علم خدایی نزدش نیست؟
من بودم به وجود خدایی.
خب ولی بودم به وجود، من بودم به وجود خدایی، الان هم هستم به وجود خدایی، ولی این وجود من وجود خدایی نیست. به وجود خدایی یعنی خداوند عالم به من بوده. پس علم من در ازل، علم به من در ازل برای خدا بوده و این علمش هم این ذاتشه. اون منی که اونجا بودم، اون منی که اونجا بودم این ذات خداست، اون حقیقت من خود من نیست.
این موارد از همون موارد نیست که میتونی این قسمت زیاد وارد نشه؟
نه خیر، میگن وارد بشید ولی درست متوجه بشید، میگن وارد بشین درست متوجه بشید. من کلمه حقیقت رو به کار میبرم، شما الان به لفظ حقیقت توجه نمیکنید، به لفظ حقیقت توجه نمیکنید. من میگم من به شخصه در ازل نبودم، ولی به حقیقت، به حقیقت هم در ازل بودم.
یعنی شما مثلا چرا وارد نشید؟ مثلا نمیفهمید شما، بهتره که مثلا وارد نشید. یعنی مثلا حدیث روایات کوتاه شده مونده الان به مرزی دست، این که الان ما نمیدونیم، باید بگیم هستیم، ما با خدا بودیم دیگه، باید ما خدا جوانی بودیم.
اینا رو یه وقتی نرید بگید تو حجره فیضی این حرفای کفر گفته میشد. من این حرفا رو نزدم، من نمیگم که ما به همین وجود در ازل بودیم و خدا بودیم، این حرفای من نیستم، من دارم تاکید میکنم علم خداوند که به ذاتش تعلق گرفته بود به معالیلش هم تعلق گرفته. در خدا تکثر نیست که بگیم چندین علم داره، یک علمه، اونم این ذاتشه. خب علم به من هم این ذات اوست، علم به ذات او هم این ذات اوست. اون وقت وقتی که علم به من داره و این ذات خود اوست، من به وجود علمی اونجا موجوده.
خدا وقتی خلقت انسان در بار اون میگه دیگه ما از اینجا شروع کردیم از این نقطه، به داخل جایی که روح که داریم تطور کلا و احسن خواهیم، یعنی بعد از
شما تمام فرمایشاتتون در مورد وجود فعلی ماست و من در وجود دیگه دارم صحبت میکنم، شما همین وجود فعلی ما رو دارید بیان میکنید. میگید خداوند فرمود که انسان شیء مذکور نبود، نمیدونم متولد شد، این همه رو قبول داریم، هیچی ممکنی این حرفا نیست. ولی من به شخصه قبلا موجود نبودم و بعدا موجود شدم، زمان خاصی متولد شدم، زمانی هستم، حادثم، همه چیز درسته. اما حقیقت من که همون علمی بود که خدا به من داشت، اون حقیقت منه، من از اونجا نامدم تا اینجا، اون باید قبلا موجود باشه، از ازل موجوده، هیچ خلاف شرعیم نیست. اگه مطلبشو متوجه بشون خلاف شرع نیست. شما دارید میگید فکر میکنید من با همین وجودی که الان در این دنیا دارم و با تولدم پیدا کردم، من با همین وجود در ذات خود هستم، اون هیچ چی نمیگه. اگه بگه کفره. ما که اینو نمیگیم، ما میگیم ما به وجود علمیمون در ازل بودیم، نه به این وجود خارجی که الان داریم. به این وجود خارجی نه ما، حتی پیغمبرم که بزرگتر از ما حادثه، همه حادثه، به این وجود خارجی. خود پیغمبرم یه زمان متولد شده، اول وجود خارجیش بوده که سابقه وجود نداشته، سابقه عدم داشته. ما هم همینطور سابقه عدم داشته. اونی که سابقه عدم نداشته علم خدا به ماست که این ذاتشه، یعنی ذاتش سابقه عدم نداشته. اینا رو خوب دقت بکنید مطلب روشن میشه که ابهام نداره. شما باز چه اشکال میکنید معلوم میشه تو همون فضای قبلی، یعنی هنوز دارید درباره وجود مادی و دنیای من فکر میکنید. بله، اگه ما بگیم حق نداریم علم خدا رو به خودمون تعلق بدیم در ازل، معنیش اینه که به جای علم به خودمون باید جهل رو بنشونیم. بعد نسبت جهل دادن به خود اصلا جایی نیست.
خب
ذاتی
و علم
فعلی
هم که بحث میشه، وجود علمی موجودات قبل از خلقتشون آگاه بوده.
بله، نه به وجود علمیشون آگاه بوده، اصلا وجود علمیشون رو داشته، به خودشون آگاه بوده و همون آگاهی میشه وجود علمی ما.
پس موجودات ممکنان هیچ کدوم حادث نیستن، وجود علمیشون از ازل بوده.
بله، وجود علم، وجود علمیشون
قدیم هستن. بله، چون وجود علمیشون نزد خداست و علم خدا فرمودید این ذات خداست.
بله،
مستلزم اینه که تمام مخلوقاتی که الان هست یا در گذشته بوده یا در آینده خواهند بود هیچ کدام حادث نباشه،
همشون به وجود همشون به وجود علمیشون قدیمند، به وجود خارجیشون حادثه. همه به وجود علمی قدیمند، به وجود خارجی حادثند. این دوتا رو تفکیک کنید، خلط نکنید.
خلط بین علم ذاتی و علم فعلی نیست که این اشکالات پیش میاد. علم فعلی خدا بعد از خلق موجودات.
علم فعلی یعنی چی؟
چیزی که نبوده بالاخره.
نه، علم فعلی یعنی چی؟
خلقت انسان. خلقت
انسان. خلقت انسان که علم نیست. علم فعلی یعنی چی؟
علم فعلی ما تعریف کنیم که باید معلومی باشه، به اصطلاح علم ذات که دیگه مربوط به ذات الهیه، علم فعلی مربوط به موجودات خلقته که مخاطب خلق.
نه ببینید باید مطلب کامل روشن بشه. ظاهرا از بیاناتتون معلومه که مطلب روشن نشده. من به صورت جمله معترضه از بحث بیرون میام و این مطلب رو توضیح میدم، ولی کاملا دقت کنید. علم فعلی دو تا اطلاق داره. یکی این که علم سازنده خارج میشه علم فعلی، یعنی علمی که مهندس به بنا داره میشه علم فعلی، که قبل از این که بنایی در خارج باشد مهندس تو ذهنش علم به اون بنا داره و این بنا رو با کمک اون چه که عالم است میسازد. پس این بنای خارجی از علم مهندس حادث شده و صادر شده. اما منی که مهندس نیستم این بنا رو که میبینم، این بنا رو که میبینم تازه عالم میشم. او قبل از بنا عالم است، من با دیدن بنا عالم میشم. این علم فعلیه. تمام علم الهی به موجودات علم فعلی و سازنده است. بنابراین میتونید بگید که خداوند به ذاتش ما را ساخت، درست گفتید. به علمش ما را ساخت، بازم درست گفتید. حالا اجازه بدید، این میشه علم فعلی. این علم فعلی که سازنده موجوداتی، این همون ذات خداست و اینو میتونید بگید علم ذاتی. این چنین علمی علم ذاتی است و علم فعلی است. فعلی در مقابل انفعالی، نه در مقابل ذاتی. فعلی در مقابل انفعالی. منی که این بنا رو میبینم فعلم انفعالیه، از دیدن بنا منفعل میشم و علمی بر من حادث میشه. اما اون مهندسی که هنوز این بنا رو نساخته این علم داره، اون علمش فعلیه، یعنی سازنده این بنا در خارجه. او منفعل از این بنا نشده، بلکه قبل از این که بنا حاصل بشه علمش داشته. خداوندم نه این که حالا ما رو دیده باشه عالم شده باشه، این میشه علم انفعالی، بلکه قبل از این که ما رو خلق کنه به ما عالم بوده و ما رو با اون علمی که داشته خلق کرده. پس علمش هم میتونه خالق باشه، خودش هم میتونه خالق باشه، چون علمش با خودش فرق نداره. این علم در عینی که فعلی ذاتی هم هست. این علم فعلی در مقابل ذاتی نیست، بلکه ذاتیه. این علم فعلی در مقابل علم انفعالیه. یه علم فعلی دیگه داریم که متکلمین بهش معتقدند، این علمی که عرض کردم فلاسفه بهش معتقدند. یه علم فعلی دیگه داریم که متکلمین بهش معتقدند و ازش تعبیر دیگه میکنن و اون تعبیر جالبتره، میگن علم در مقام فعل. علم فعلی گاهی گفته میشه، علم در مقام فعل اراده میشه، ولی این اگه گفته نشه بهتره، چون خط میشه با اون علم فعلی که اول گفتن. اون علم فعلی که اول گفتن علم ذاتیه در واقع. این علم در مقام فعل اگه بگیم دیگه خط نمیشه. علم در مقام فعل یعنی خود فعل، یعنی خود فعل. این میشه علم در مقام فعل، یعنی خدا در مقام فعل علمی دارد. یعنی خود من که مقام فعل او هستم، مقام علم او هم هستم. یعنی اینطور نیست که اون علم انکشافی که عین ذاته، اونو نمیگم، خودم رو میگم. خودم در عینی که مخلوقم به همون حیث مخلوقیتم هم معلومم. ما رو میگن علم، یعنی همین وجود خارجی رو میگن علم خدا. این علم تغییر میکنه، حادث هست، میمیره، از می میره، همه اینا هست. پس خدا یه علمی داره که تغییر میکنه و اون علم در مقام فعلشه. اون علم نیست، اون خود مخلوقه، خود نفس منه، خود ذات منه، خود وجود منه. این وجود علم در مقام فعله. در مقام فعل یعنی علمی که خود فعله دیگه. در مقام فعل یعنی مقام فعل رو نگاه کن، همون علمه. مقام فعل چیه؟ مقام فعل فعل بودنه دیگه. این فعل بودنش علم بودنه. یعنی من که فعل خودم، همین فعل بودن یعنی علم خدا. پس برای خدا دو تا علمه، یک علم انکشافیه که اون این ذاتشه، علمیست که این کشفه، اون این ذاتشه. یه علمیست که این فعله، اون فعلشه. اون وقت گفته میشه علم فعلی. علم فعلی یعنی من، یعنی همه وجود خارجی من که میشه علم فعلی. یعنی فعلی که علم است. ببینید چه در مرز میکنه، فعلی که علم است. اون فعل این کشفی، اون قبل از فعله. و علم کشفی، علم کشفی قبل از فعله، سازنده فعله. اون عین ذاته، اون علم ذاتیه. پس علم فعلی داریم که عین ذاته، علم فعلی داریم که خوب ازش تعبیر فعلی نکنیم. علم در مقام فعله که اون عین فعله، عین ذات نیست، عین فعل خارجیه و این تغییر میکنه. این بیرون از ذات خداست، عین ذات خدا نیست، اصلا مخلوق خداست. این مخلوق خداست، فعل خداست. پس فرق بذاریم بین علم در مقام فعل و عین در علم در مقام ذات. این که من عرض میکنم ازلیست، علم در مقام ذات دارم میگم ازلیست، نه علم در مقام فعل. در مقام فعل خود منم حادثم. اصطلاحات خط نشه، اصطلاحات روشن بشه، مطلب حل میشه. بیشتر ابهامایی که ما تو این کتابا داریم، بیشتر ابهاما به خاطر اینکه اصطلاحات روشن نیست. اصطلاحات روشن کنیم، تصوراتمون رو درست کنیم، تصدیقاتمون درست میشه. غالبا تصوراتمون ما ابهام داریم. خب حالا وارد بحث بشیم دیگه. من اون چیزی که لازم بود بگم عرض کردم. و قال نوری الاولیه هی الاخرین خوندم، کما ان الازلیه الابدیه و الابدیه هی الازلیه و لیس بینهما. بینهما یعنی چی؟ یعنی بین الاولیت و الاخریت این یک، بین الاخریت و الاولیت این دو، بین ظاهریت و الباطنه این سه، بین باطنیت و ظاهریت چهار، بین ازلیت و ابدیت پنج، بین ابدیت و اولیت، بین ابدیت و اولیت شش. ببینید شش تا دو تا مطلب گفت. بینهما زمینش به اون دو تا برمی‌گرده. بینهما یعنی بین اولیت و آخریت، این در اول، بین آخریت و اولیت. این شش تا دو تا دو تا پشت سرم آورد. بین ما به هر یک از این دو تا برمی‌گرده. اولیت این آخریت واسطه ای بینشون نیست که اولیت جدا کنه آخریت جدا کنه. و لیس بین ما عاجزون، عاجز در جن واسطه، واسطه مانع میشه، عاجز یعنی مانع. ولی چون واسطه مانع میشه، ما در اینجا عاجز به معنی واسطه میگیم. اگر واسطه بین اولیت و آخریت باشه، اون دیگه واسطه نه اول است نه آخر است، پس غیر خدا میشه. غیر خدا که شد، ما با توجه به این واسطه غافل از خدا میشیم. و واسطه نیست پس باید غفلت نباشه. واسطه نیست پس باید غفلت نباشه. عرض کردم که ولی غفلت هست. آیا این نشون میده که واسطه هست؟ غفلت برای مردم معمولی که هست، اونا از وسط غافلند، از اول آخرش هم غافلند. اون که کار نداریم. برای عرفا چی؟ برای عرفا گفتیم بازم غفلت هست، از وسط غفلت هست. چرا غفلت هست؟ به خاطر این که لذتشون تکمیل میشه که توضیح دادم اینا رو. پس غفلت نه به خاطر این است که حاجزی وجود دارد و اون ما رو غافل میکند، بلکه عاجز وجود نداره. غفلت برای اینه که من این حاجزی رو، اون اول رو یا آخر رو نبینم. تمام اول تا آخر رو خودش پر کرده. حاجزی نیست که این اول آخر رو ببره. ولی من اگر از همینی که اول آخر رو پر کرده غافل میشم، به خاطر تجدید لذته. توجه میکنید این تصویری که من از میکنم همونجور که از میکنم تو ذهن بیارید. اول تا آخر پر شده، یک چیزم پرش کرده. واسطه ای نیست که این اول آخر رو بریده باشه که من با این واسطه غافل بشم. واسطه ای نیست که من غافل کنه. اون اول آخر قفلتم نمیاره، من غافل میشم که قسمتی از این قسمت، حالا تعبیر غلطیه، من غافل میشم که نمیبینم اینی رو که اول آخر رو پر شده. چرا غافل میشم؟ نه به خاطر اینکه واسطه اینجا وجود داشته باشه که اون واسطه اول آخر رو بریده باشه، بلکه به خاطر اینکه من غافل بشم تا لذت ببرم. یه فکر میکنم میشه مطلب روشنه. الا انهو یفعود و که و یشهد و که وقتن. این وقتن قید یفعود و که هست، قید یشهد و که هم هست، ضمیر انهورم به خدا برمیگرده. خدا رو گاهی تو گم میکنی، وقتن گم میکنی، گاهی هم میبینی، گاهی به فقدان مبتلا می، گاهی خدا تو رو به فقدان مبتلا میکند، وقتن به فقدان مبتلا میکند، گاهی هم به شهود موافقت میکند. این وقتن قید هر دو سا، الا انه یفقده که وقتن و یشهده که وقتن. گاهی تو رو به فقدان مبتلا میکند، عبارت این چطوری معنی میکنه، گاهی هم به شهود موافق میکند. چرا؟ لتجدید لذت، تا لذت تجدید بشه، به بیانی که گفتیم، و رؤیت العبودیه، تو خودت رو به عنوان عبد ببینی، یعنی غافل بشی، دو مرتبه بیایی شاهد بشی، وقتی شاهد شدی خودت رو به عنوان یه عبدی در مقابل خدا ببینی، خود همون رؤیت عبودیت برات ارزش مند. بله، یعنی خدا این کارو میکنه، یعنی خدا این چنین میکند که تو گاهی مبتلا به فقدان بشی، گاهی موفق به شهود بشی، یعنی قبض و بسط از جانب خداست تا تو به لذت برسی و عبودیت خودت ببینی و بیابی که عبدی. تو دلت میخواد همیشه شاهد باشی، اما گاهی تو را از شهود در میاره تا ببینی کار این نیستی، بفهمی که عبدی. و الا اگر تو را دائما در حال خودت بذاره، حس میکنی که یه چیزی هستی، موفقی، ولی وقتی تو را به فقدان مبتلا میکنه، هرچی هم دست پا میزنی میبینی نشد، میفهمی که کار این نیستی، میفهمی که عبدی. حالا شاید اونم بتونیم بگیم، شاید هم نتونیم اونو بگیم، نمیدونم میشه گفت یا نه. علی حال این قبض و بسط از جانب خداست، خداست که قبض و بسط میده، خداست که مبتلا میکنه به فقدان. یکی از افراد که در کار عرفانم بود میگفت ملاحظه کردی هر چند سعی میکنیم حواسمون تو نماز جمع کنیم نمیشه، بالاخره تو هر نمازی یه لحظه قفلتی ما داریم، هر چقدر دقت کنیم یه لحظه رو داریم. البته برای بعضی که تمام لحظات قفلته، برای بعضی بیشترش قفلته، ولی این میگفت یه لحظه قفلت رو ما داریم. اون لحظه قفلت هم میگفت خدا میده، میگفت خود خدا نمیذاره که تو دائما، البته برای معصومین نه، برای ماها. حالا چرا اون اینطوری میگفت، حالا من نمیدونم حرفش چقدر درسته، میگفت که خود خدا نمیذاره، شاید به خاطر اینکه عجب نکنی، شاید به خاطر اینکه بفهمی که تمام اختیار دست کسی دیگه است، یعنی اختیار معنوی دست کسی دیگه است، و به عبدودن خودت اعتراف کنی. یعنی آدم اولی که وارد میشه میگه نه این دفعه دیگه حواسامو جمع میکنم، نسبت میده کارو به خودش، این دفعه حواسامو جمع میکنم، اون دفعه نگاه میکنه میبینه بیشتر از همه حواسش پرت شد. اینا نشون میده که عبدیم. ایشون هم به همینو میگه، میگه غافل میشی، مبتلا به فقدان میشی تا رؤیت کنی عبودیتت رو، هم تجدید لذت کنی بر اثر اینکه شهود تکرار شد، هم رؤیت کنی عبودیت رو بر اثر اینکه مبتلا به فقدان شدی و نتونستی علاج کنی، کسی یه علاجت کرد. این البته برداشتای ماست، من نمیدونم عبارتیشون چی میگه، من از عبارت اینو میفهمم و به نظر من فهم بدی هم نیست. و قال عبدالله البلیانی، بخونیم دیگه مطلب رو تمومش کنیم، مطلب سنگینه ولی دیگه چاره نیست، طولم بکشه بکشه که از این بس بیرون بیاییم. این بس ها دست پاگیره، آدم از هر چیز دستش بیرون بیاد بهتره. البته واقعیتش لذت بخشه، ولی بحثش سخته. آدم بیفته تو واقعیتش و شهود کنه خیلی لذت داره، همه چی هم حل میشه، ولی بخواد با بحث وارد مطلب بشه سخته. این عبارت سوم از اون دو تا عبارت قبل سخت‌ترند. میگه خدا اول است بلا اولیت. این روشنه، ما در ادیام داریم، در خودم می دعایی که الان دست داده شرشیم تو اینم داشتیم. اول است بلا اولیت یعنی بلا ابتداء. آخه یه وقت شخصی اوله ولی قبلش هم خودش سابقه مثلا اولیت داره، یعنی مثلا میشه گفت اول همه حادث شده. اینا رو خیلی باشون آشنایی نداره. چرا آدم مشخصه؟ من خبر ندارم اون نوری کی بوده، واسطی کی بوده، بلیانی کی بوده، اینا رو تاریخششون رو باید ببینید. معاصر نه، ایشون نویسنده کتاب 200 سال پیش مرحوم شده، اون وقت اینایی که داره ازش نقل میکنه قبل از خودش بودن. اون که مال کتاب توحید. این بله، این نویسنده کتاب ما 200 سال پیش مرحوم شده، قبلش هم اینا که داره ازشون نقل میکنه اینا قبل خودش بودن، یعنی قبل از 200 سال پیش مرحوم شدن. و چطور معاصر؟ اینا معاصر ما نیست. اینجا خب اول و بلا اولیتن، خداوند اول است ولی خودش ابتدا ندارد، آخر است بلا آخریتن، یعنی خودش انتها نداره. اینطور نیست که آخر همه باشه و خودش هم پایان داشته باشه، اینطور نیست که اول همه باشه خودش هم سابقه عدم داشته باشه، بلکه اولیست بلا اولیت، یعنی اول ازلیست، و آخریست بلا آخریت، یعنی آخریست ابدی. این دوتا روشنه. بعد میگه هوت ظاهر و بلا ظاهریت، و هوت باطن و بلا باطنیت. ظاهریست بدون ظاهریت. اونطور که من میفهمم اینه که ظاهر من برای الحجابه، پس ظاهر بلا ظاهریته. باطن بلا باطنیته، یعنی باطنیست که به نحوی ظهور داره. اینطور نیست که باطنی باشد که دیگه هیچ ظهوری براش نباشد. خداوند ظاهر است در خلائق، ولی بلا ظاهریت، یعنی اینطور نیست که همین انسانی که ظاهر است خدا باشد. خدا در این موجود ظهور کرده، نه این ظاهری که الان شما بینی خدا باشد. او ظاهر است بلا ظاهریت، یعنی این ظاهریت نیست، اون ظاهریت می برای حجابه. یعنی اینطور نیست که شما چشم باز میکنید این موجودات رو میبینید، چشم باز کنید خدا رو ببینید. خدا رو باید توی این موجود بیابید. توی این موجودم که من میگم غلطه، چون خدا حلول نکرده، ظهور کرده. این الفاظم که میگیم باید باب این که لفظ دیگه نداریم، ولی این که بگیم خدا توی این موجود ظهور کرده، اصلا کلمه تو در اینا درست نیست، ولی چاره نداریم، لفظ دیگه نداریم. بعد باطن بلا باطنیته، باطنی که دیگه باطن باطن بماند، هیچ ظهوری نداشته باشه، میشه باطن با باطنیت. اما باطنیست که ظهورم داره، یعنی اونطور هم نیست که هیچ جور دسترسی بهش نداشته باشی، بلکه بالاخره ظهور کرده، دسترسی بهش هست، میابیمش. این یه معنی بود برای ظاهر بلا ظاهریت، باطن بلا باطنیت. بله، حالا معناش یه معناش همین بود که عرض کردم. ببینیم معنی هم میتونیم بکنیم یا نه. ظاهر بلا ظاهریت، یعنی اینطور نیست که ظاهریتی او را ظاهر کند، بلکه به ذاتش ظاهر است. موجوداتی را مثلا یه ظاهری ظاهر میکند، مثلا فرض کن نور باید باشه تا ظاهرشون کنه، یا یک فعلی از اون صادر بشه تا به توسط اون فعل ظاهر بشه، از یه جایی باید ظهورش به دست بیاد. اما او ظاهریست بدون ظاهریت، یعنی هیچی لازم نیست او رو ظاهر کنه، او ظاهر هست. باطنیست بدون باطنیت، یعنی اینطور نیست که بخواد پرده روش بکشید باطن بشه، او اصلا باطنه، به خاطر عظمتش باطنه. اینم ممکنه گفته بشه که این خود مناسبه با اون اول بلا اولیت هم هست. این معنی دوبار هر کدوم از این دو معنا رو بگیرید به نظر میسه نادرست نباشه، شاید معانی دیگه هم به ذهن برسه. پس عبارت هو الظاهر بلا ظاهریتن، هو الباطن بلا باطنیتن، یه خود نامنوسه، همونطور که شما اشاره کردید. اما هو الاول بلا اولیتن، هو الاخر بلا آخرتن، این زیاد گفته شده، این منوسه. معناش هم که عرض کردیم در خود این دعا هم هست، در روایت هم هست. اما هو الظاهر بلا ظاهریتن، هو الباطن بلا باطنیتن رو به همین دو معنی که کردن به ذهنم میرسه و فکر میکنم معنی نادرستی هم نباشه. بعد با عینی مطلب رو بیان میکنه. میخواد ثابت کنه که خداوند اولیست، این آخر، این آخر هم اولیست این آخر، هم اولیت و آخریتش یا ظاهریت و باطنیتش همه جاری گرفته. اینو میخواد ثابت کنه. میره سراغ حروف ال اول، الف لام، الف واو لام، سراغ حروف ال آخر، از ظاهر ال باطن. حروف یه واقعیتی دارن و یه تنزلاتی دارن. همین قرآن که شما ملاحظه میکنید، این از یه حقیقتی نازل شده و این حروفی که الان میخونید یا روی صفحه مینویسید، اینا یکی از تنزلات اون حقیقت هست. این قرآن توی عوالم دیگه هم هست با تنزلات، با تنزل مناسب همون عالم تا میاد به عالم ما. در عالم ما تنزلی داره مناسب همین عالم که به صورت حروف و کتابت در میاد. از اون حقیقت تا این تنزل اخیر همه حروفه و همم جلوه اله، چون چیزی نداریم در جهان که جلوه خدا نباشه. همه اینا جلوه خداست، همه آیات خداست. خب جلوه خدا یعنی چی؟ یعنی آنچه که از وجود الهی چیزی دارد، حالا به این تعبیر از کنم یا بگم از وجود الهی برخوردار است. وجود الهی از اون ذات که میاید تا همه میشه وجود الهی. هیچ وجودی نیست که مال ما باشه، همه مال خداست. اگه به ما میده آریه میده، هیچی مال ما نیست، اصلا مایی نیستیم که بخواد بگیم مال ما. همه وجود خداست. الان خداوند در مرتبه فیض وجود ماست، نمتو به فیض، نمتو به ذات. یعنی این وجودهایی که الان ماها داریم همه فیض خداست، همه مال خداست. حروف هم همینطورند، خداوند وجود این حروفه الاوله، خداوند وجود حروفه الاخر و از ظاهر الباطنه. یعنی حروف، حالا چه حروف بالا باشه چه حروف تنزل یافته، همه رو نگاه کنید ببینید وجود خدا. خب پس هو الاول و الاخر، یعنی اوست که این حروف اول است، اوست که این حروف آخر است. این عبارت که الان گفته شد به نظر میرسونه که وجود خدا در این حروف حلول کرده، یا این حروف در وجود خدا حلول کرده و حلول غلطه و کفره. لذا این عارف پشت سر این حرفی که میزنه میگه نه فکر کنی که این حروف وجود خدا شدن یا وجود خدا این حروف شد، حلولی در کار نیست، فقط تنزله. یعنی اون وجود خدا تنزل کرد شد این، پس این وجود خداست، یا به عبارت دقیق تر تنزل وجود خداست. سخت مطلب، ولی با این بیانش که داریم میکنی این خداسه میشه. نه مطلب سخته، یعنی چون بحث سنگینیه عبارت سخت میشه. نه الانم با مفهوم حل میشه، الان من با مفهوم دارم حلش میکنم، بعد با شهود بهتر حل میشه. ببینید یه وقتی میگیم خدا وجودش حلول کرد در این حرف، خب این حرف شد خدا یا شد خود وجود خدا. چنانچه بعضی مسیحی ها میگن خدا در مسیح حلول کرد، خب مسیح میشه خدا، حلول خداسازه و غلطه. هیچ وقت خدا در هیچی حلول نمی کنه، چیزی هم در خدا حلول نمی کنه. بحث حلول نیست، نمیخوام بگیم این وجود خدا شد این حرف الف ال از ال اول، یا شد حرف مثلا فرض کن تا از الباطن، نمیخوام اینو بگیم. وجود خدا این حرفا نشده، اینا تنزل وجود خدا. همونطور که خدا وقتی وجودش تنزل کرد می شود عقل، می شود نفس، می شود کذا و کذا، می شود حرف، همچنین می شود حرف. پس وجود خدا الف الاول است، وجود خدا لام الاول است، وجود خدا الف الاول است، واو الاول است و لام الاول است، و همچنین در اون کلماتی دیگه. خب یک وجود است که این تنزلات رو دارد، پس این تنزلات در موتن تنزل یه جوری با هم مرتبط میشند. و چیزی در جهان نمیابی جز وجود او، چون وجود است و جلوه وجود، چیزی در جهان نیست، چیزی در جهان نیست جز وجود و جلوه وجود. پس او اول است، یعنی وجود او همین اول است، یعنی تنزل وجود او. این ملاحظه میکنید، این با این بیان داره هم اولیت و آخریت رو این هم میکنه، هم همه جا رو پر میکنه. شاید هم به هیچ کنم از این تا نظر نداشته باشه، چون تصریحی نداره، فقط همین میگه که خداوند اول است، یعنی این الاول ظهور اوست. اینم یه معنای جدیدی برای الاوله، ممکنه منظور گوینده این باشه، نمیخواد عینیت اول و آخر رو درست کنه و نمیخواد بگه همه جای عالم رو الاول و آخر پر کرده. اون قبلی ها میگفتن، این نمیخواد بگه، این فقط میخواد بگه خدا اول است. یعنی چی؟ یعنی وجود خدا یا تنزل وجود خدا می شود این حروف. پس خدا الاول است، یعنی الاول تنزل وجود خدا است. این هم یه بیان است، عرض میکنم این هم من از عبارتشون میفهمم. این سه تا عبارت در توضیحش فقط من اون چیزی فهمیدم گفتم، حالا ممکنه کسی پیدا بشه بگه اون چیزی که فهمیده درست نبوده، یه معنای درستری رو بیان کنه، یا خود اینا بیان بگن ما اینو اراده نکردیم. عرض کردم اول بس، اگرم بگن اراده نکردیم نمیتونن بر ما اعتراضی وارد کنن. میگیم که میخواستید آسون تر بگید، اونا به ما میگن که میخواستید نخونید، ما میگیم میخواستید نبیسید، نوشتین در اختیار ما قرار دادید. بالاخره نمیتونن حجتی بر ما بیارن، ما دیگه بیش از این هم نمیفهمیم، همین اندازم شاید بیشتر تکلیف نداریم. حالا حرف درسته غلطه نمیدونم، اصطلاحات عرفانیه. حالا واقعیت چیز اونم باز درم عرض میکنم، واقعیت چیز کار نداریم، اصطلاحات عرفانی که ما داریم، اصطلاحات عرفانی طبق فهم خودمون تبیین میکنیم. اما حالا عرفا درست گفتن، واقعیت همینیست که اینا گفتن، اونو بارها عرض کردن، خیلی روشن نیست. شاید یه وقت درست باشه که در این صورت ما خوشحالیم که به حرف درست رسیدیم، گاهی هم نادرست باشه که ما استغفار میکنیم حتی از گفتنش. من هی مطلب رو تکرار میکنم، هر وقت به یه جای سختی برخورد میکنم مطلب رو تکرار میکنم. اگه یه وقتم غافل شدم تکرار نکردم، شما فرض کنید داری تکرار میشه. همه جا عقیده همینه که اگه این حرفا مطابق واقع ما ایمان داریم، اگر هم یه جا کمترین انحراف از واقع رو داره ما استغفار میکنیم. نقل قول دیگران اونم طبق فهم خودمون. قال عبدالله بلیانی هو بل اول بلا اولیت هو بل آخر بلا آخریت هو بل ظاهر بلا ظاهریت هو بل باطن بلا باطنیت، یعنی انه هو وجود حروف الاول، هو وجود حروف الاخر، هو وجود حروف ظاهر، هو وجود حروف الباطن. این من باید الف لام رو ظاهر میکردم، چون عرفا سعیشون برای اینه که الف لام رو ظاهر کنن، اینطور باید میخوندم. هو وجود حروف الاول، نه حروف الاول، حروف الاول. هو وجود حروف الاخر، هو وجود حروف الظاهر، هو وجود حروف الباطن. فلا اول ولا آخر ولا ظاهر ولا باطن الا هو. ببینید این همون برداشتی که من کردم، که اول و آخر و ظاهر و باطن همه خداست، کسی غیر از اون نیست، یعنی اصلا چیزی غیر از اون مال نداری. بعد ابهام پیش میاد، توهم پیش میاد که نکنه شما وجود خدا رو در این حروف حلول میدید، یا این حروف رو در وجود خدا حلول میدید، پسرش دخل میکنه. بلا سیران هذه الحروف، هذه الاحرف وجوده، بدون اینکه این احرف وجود خدا شوند، و سیران وجودهی هذه الاحرف، و بدون این که وجود خدا این احرف شود. نه وجود خدا رو این وجود حروف بگیر، نه وجود حروف رو وجود خدا بگیر. اینا تنزلاتند، حالها نیستند. این رو گفتیم لعلا یقع فی غلط الحلولیه، تا در اشتباه حلولیه کسی واقع نشود. فکر نکند که ما داریم معتقد به حلول میشیم یا حلول رو در کتابمون داریم مطرح میکنیم. ما حلول نمیگیم، ما تنزل میگیم. تنزل هم که اشکالی نداره، متنزل غیر از نازل است، متنزل غیر از اون، فقط اون رو نشون میده. اما اگر حلول باشه، این که توش حلول شده غیر از اون حال نیست. حلول رو ما قبول نداریم، ما غیریت رو قبول میکنیم، منتها نه غیریت به مزایله رو که کاملا تباین باشه، غیریت در حد تنزل و ناصر. خب این بحث تمام شد، در قسمت بعدی دعا وارد میشیم انشاءالله بعدا در جلسه بعد، که به این سنگینی انشاءالله نیست. بحث امروز بحث لااقل برای من خیلی سنگین بود، علتش هم این بود که یه مقدار مبهم گفته شده، خیلی واضح نکرده بودن مطلب، ولی من طبق قوانینی که خودشون داشتن عبارتشون رو تصرف کردن یا معنا کردن. شاید هم در بعضی جا تصرف کردن، نمیدونم، شاید هم فقط معنا کردن خالصا بدون تصرف. هرچی هست ولی خیلی توانایی ما همینه. ولا یکلف الله نفسا الا وسعها.